ساعت 10 بامداد. این صدای رادیو فرداست. بشار اسد برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه شد. سیلاب در استان مازندران تا کنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. گروه 7 روسیه را به افزایش تحریم‌ها تهدید کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88% از آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد است. به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، سیلاب در شماری از شهرهای استان مازندران تاکنون 2 کشته و دست کم 6 زخمی بر جای گذاشته. در پی جاری شدن سیلاب در بهشهر روز چهارشنبه، شهرداری این منطقه از شهرهای دیگر استان مازندران برای ارسال نیروهای امدادی تقاضای کمک کرد. به گفته حمید آزموده شهردار بهشهر، 8 منطقه این شهر در حال حاضر درگیر سیلاب است و نیروهای امدادی شهر به تنهایی قادر به ارائه خدمات و رفع مشکل نیستند. به گفته شهردار بهشهر، وسعت و شدت سیلاب در برخی مناطق به حدی است که آب رودخانه ها سرریز شده و موجب بسته شدن راه ها و خرابی های فراوان شده است. به گزارش ایرنا، بارندگی و سیل شهرهای گلوگاه و نکارا نیز در استان مازندران به صورت گسترده در بر گرفته است. به گفته مقام های محلی، بخش قابل توجهی از دامداری و کشاورزی این مناطق و همینطور ساختمان‌های مسکونی دچار آسیب شدند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 14 خرداد ماه در چارچوب بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا بر سرعت همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیافزاید. محمد زرقامی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این بیانیه که خطاب به شورای حکام آژانس منتشر شده، آمده است که در مذاکرات جداگانه جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی مقداری پیشرفت حاصل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا اما افزوده است که از ایران می‌خواهیم تا تمامی اطلاعات مربوطه را به آژانس ارائه دهد و به محتوای تمامی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده و به همکاری خود با آژانس شتاب بخشد. در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا آمده است به منظور کاستن از نگرانی‌های جامعه بین مللی در ارتباط با وجود فعالیت‌های افشا نشده هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران، اقدام به حرکتی اصولی در این جهت از سوی ایران اهمیتی اساسی دارد. به نوشته رویترز، کانادا نیز در بیانیه‌ای جداگانه خطاب به جلسه شورای حکام آژانس گفت که دولت مردان کانادایی همچنان بر این باورند که روند همکاری ایران با آژانس به کندی پیش می‌رود. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 12 خرداد ماه گفت توافقی که در ماه مه برای اجرای 5 اقدام عملی دیگر با تهران به دست آمد، گامی رو به جلو است که ما از آن استقبال می‌کنیم. اما افزود که تمامی ابهام‌ها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هنوز رفع نشده است. آقای آمانو متذکر شد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وضعیتی قرار ندارد که بتواند عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده را در ایران تایید کند و به این خاطر نمی‌تواند این گونه نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای داخل ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. در همین حال اما فرانسه روز سه‌شنبه 6 خرداد ماه اعلام کرد که همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کندی بسیار پیش می‌رود و هشدار داد مادامی که نتایج محسوسی در خصوص فعالیت‌های اتمی ایران به دست نیاید، قدرت‌های جهانی هیچ توافق بلند مدتی را با تهران امضا نخواهند کرد. مهلت 6 ماهه توافق موقت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 26 خرداد ماه برگزار شود.
7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 شامگاه چهارشنبه دیشب در پی نشست خود در بروکسل در بیانیه‌ای به روسیه هشدار دادند در صورت وخیم‌تر شدن وضعیت شرق اوکراین آماده‌اند تا تحریم‌ها را علیه مسکو سخت‌تر کنند. در بیانیه گروه 7 همچنین آمده است که انضمام به گفته این بیانیه غیرقانونی کریم به روسیه و اقدامات بی ثبات کننده در شرق اوکراین غیر قابل قبول است و باید متوقف شود. این در حالی است که روسیه هر گونه دخالت در اوضاع شرق اوکراین را تکذیب کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه احتمال می رود جمعه این هفته در حاشیه مراسم یاد بوده پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل فرانسه در جنگ جهانی دوم که در فرانسه برگزار می شود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو کند. اعضای گروه 7 عبارتند از آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا. و گزارش از دمشق حاکیست علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی سوریه را به او پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر نخست وزیر سوریه از این پیشنهاد استقبال کرده است. بنابراین گزارش نخست وزیر سوریه با بیان اینکه طرح ملی بازسازی سوریه تهیه شده است گفت طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل خود دارد شروع شود. علایالدین بروجردی که در رأس هیئت پارلمانی در دمشق به سر می‌برد عصر روز چهارشنبه با نخست وزیر سوریه در ساختمان نخست وزیری دیدار کرد. حضور علایالدین بروجردی در دمشق همزمان است با اعلام پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه. بنابر گزارش ها تا کنون بیش از 160 هزار نفر در نبردهای داخلی سوریه کشته و صدها هزار نفر زخمی و آواره شدند. و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
هزاران نفر در زندان‌ها اسیر و شکنجه می‌شوند، خبری نیست. حالا چه زودی و چه فوری معدوی کنی به اغما رفت. وای چه ظلمی شد. بلافاصله گفت معدوی این اصلا چی میگین شما؟ چرا اینجوری؟
آقای مهدوی کنی با 51 سال سن احتمالاً به جمهوری اسلامی پیوستن و تا امروز در بالاترین مشاغل خوب زیستند و خوب انجام وظیفه کردند. مخصوصاً این تعهدی که بر عهده ایشون بود به عنوان رئیس مجلس خبرگان موجب شد که ایشون انشاءالله با کولبار بسیار بسیار سبک مثل پر کاه به عالم آخرت پرواز ملکوتی داشته باشند.
آقای فرمانده سپاه اومدن اعتراف کردن که سال 88 ما چه کار کردیم؟ چجوری مردم رو نابود کردیم؟ چجوری یمونه مردم رو کشتیم و شکنجه دادیم؟ چجوری بردیم کهریزک؟ حق موسوی رو چجوری و کروبی رو چجوری بمال کردیم؟ آی ملت ایران اینا رو بشناسین آقایون. ببینین اینا چه فلس خراب هستن، چقدر دروغ میگن و قبازی دارن.
برای رهبری که از فتنه صحبت کرده شعر مولانا رو یادآور میشوم: ماهی از تر گنده گردد میز دوم.
در جواب اون آینش میگن چرا آمریکا باید بمب اتم داشته باشه ایران نه؟ خب آمریکا هم سازمان هواشناسی داره، ایران هم داره. اونجا میخواد طوفان کاترینا بیاد، ساعتشو روزشو از کدوم کوچه پس کوچه رد میشه، از ساعت چند میاد، شهر کدوم شهر خراب میکنه رو میگه. هواشناسی ایران یه ساعت بعد بخواد طوفان بیاد اونو بلد نیست بگه.
آقای آدم خدا و آقای احمد خاتمی و مصباح و جنتی و غیرغزواله که حرفتون یکیه و از سر دلسیری و شکمپوریه، اگر قرار باشه بعد از این جهنمی که شما برا ما ساختید بازم بریم جهنم، پس باز به عدل الهی هم شک کرد. اگر ما قرار شد بیم به جهنم، مطمئن باش همین دنیا بهشت. پس بذاری تو بهشت خودمون خوش باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
گذردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در داخل و خارج از ایران به عهده ما. و ما بشنوید که قراردادهای تازه‌ای که قرار است ایران برای جذب شرکت‌های بزرگ نفتی غرب به آنها پیشنهاد کند هنوز با استقبال گرم آنها روبرو نشده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ میده که اصولاً قراردادهای تازه نفتی ایران چه تفاوتهایی با قراردادهای قبلی دارند. فریدون خاوند در پاریس.
قراردادهای معروف به بیع متقابل که ایران از دوران انقلاب به بعد به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد دیگه جذابیتی برای این شرکت‌ها ندارد. در واقع چون اصل 81 قانون اساسی ایران اعطای امتیاز به خارجی‌ها رو ممنوع کرده، جمهوری اسلامی به بیع متقابل رو آورد که در اون مالکیت بر ذخایر نفت و گاز و نظارت بر اونها به طور مطلق در اختیار ایران هست. طرف خارجی فقط به عنوان پیمانکار مسئولیت تمام مراحل اجرای پروژه رو بر عهده میگیره. بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو به عنوان حق و زحمه و بهره مالی برداشت میکنه. در دهه 1370 و 80 شرکت‌های نفتی غربی از سر ناچاری بیع متقابل رو میپذیرفتن، ولی امروز با توجه به تغییرات زیادی که در بازار جهانی انرژی پیدا شده، اونها میتونند با شرایط بهتر به طرف منابع تازه برند، از جمله نفت عراق یا نفت غیر متعارف در آمریکا. با توجه به این وضعیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته نوامبر آینده قرارداد تازه‌ای رو زیر عنوان قرارداد نفتی ایرانی یا IPC به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه که امتیازهای بیشتری داره نسبت به بیع متقابل، ولی هنوز به اندازه کافی جذاب نیست.
شرکت‌های نفتی غربی چه ایرادهایی می‌گیرن به قراردادهای تازه نفتی ایران آقای خاوند؟
در واکنش‌هایی که از طرف سخنگویان بعضی از شرکت‌های اروپایی منتشر شده، جنبه‌های مثبت قرارداد نفتی ایرانی یا IPC مورد تأکید قرار گرفته، از جمله این که طول مدت اون بیشتر از بیع متقابل هست، منافع بیشتری رو هم نصیب این شرکت‌ها می‌کنه. با این حال IPC هنوز از دیدگاه شرکت‌های نفتی غرب به اندازه کافی جذاب نیست. فیلیپ سوکه، مدیر امور گاز و الکتریسیته شرکت فرانسوی توتال، در گفتگویی با روزنامه لوموند میپذیره که IPC پیشرفتی است نسبت به گذشته، ولی هنوز چیز دندانگیری به شمار نمیاد.
خب به نظرتون چه نوع قراردادی واقعا میتونه برای شرکت‌های نفت و گاز غربی جذاب باشه؟
قرارداد واقعا دلچسب برای اونها مشارکت در تولید است، چون با این نوع قرارداد این شرکت ها میتونن ذخایر زیر کنترل خودشون رو در بیلانشون ثبت بکنن و به این ترتیب ارزش سهامشون در بورس بالا میره. ولی انعقاد قرارداد مشارکت در تولید برای جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی غیر ممکنه. پس تنها راهی که باقی میمونه بهبود باز هم بیشتر همون قراردادهای قدیمی بیع متقابل است.
فریدون خاوند، اقتصاددان، به پرسش‌های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. یک بار دیگه یادآوری می‌کنم که گذاشتن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا کاری است که شما انجام می‌دید. از هر آنچه که مد نظرتونه می‌تونید با ما و دیگر شنوندگان بگید و رسوندن اون پیام‌ها به گوش میلیون‌ها شنونده رو به عهده ما بگذارید. 0042-02-2112-2112.